آموزش داده میشه. در دوره متوسطه اول هم بازم به همین صورت درسی رو تحت عنوان هنر داریم، هنر و سواد رسانه‌ای هست که ارائه آموزش میده، ولی یه بحث تخصصیه که ما بر اساس همین سند تحول و برنامه درسی رو کردمون این هست که در دوره دوم متوسطه موضوع محور بحث هنر رو بیشتر بهش بپردازیم، ولی در دوره عمومی آموزش هنر با نگاه تربیت هنری هست که اتفاق بیفته. ولی این موضوع که مد نظر جناب عالی بود و اشاره‌ای بهش داشتید، شاید به صورت تخصصی در رشته‌های مختلف شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش بهش بپردازیم که ما 61 عنوان رشته داریم در مجموعه رشته‌های دوره متوسطه که به صورت خاص به این موضوعات می‌پردازه، ولی مبانی هنر رو در آموزش‌های هنری به خصوص در متوسطه اول که دوره آموزش عمومی هست و در دوره متوسطه دوم نظری هم، حالا در درسی تحت عنوان درس البته انتخابیه، 3 عنوان درسی داریم که دانش آموزان در این سبد درس رو انتخاب میکنن. ممکنه یه تعدادی از دانش آموزان درس هنر رو انتخاب بکنن که زمینه برای شناخت آثار هنری رو بیشتر در دوره متوسطه دوم فراهم میاره. طبیعتا طی یه فرایندی آموزش هنر باید اتفاق بیفته و ابتدا مبانی و مقدمات هنر، بعد به موضوع بحث موضوعات مختلف بپردازه که این بیشتر در متوسطه دوم محقق خواهد شد.
آقای دکتر عذرخواهی ما بین کلامتون، خب ما میخواییم چون به این الان شما فرمودین که خب در دوران ابتدایی ما یک بخش هنری رو داریم، در دوران متوسطه هم به همین منوال، بعد ادامه دادید که خب یه جاهای موضوع دیگه خیلی تخصصی میشه. حالا ما چون شما در بحث آموزش و پرورش هستین، ما از دوستانی دیگر هم که در وزارت ارشاد بودند و به هر حال با این مباحث فرهنگ و هنر آشنا هستند، اینطور که به هر حال حس میشه یک هماندیشی باید بین آموزش و پرورش و وزارت ارشاد به خصوص چون او نهاد دربرگیرنده مستقیم این فرهنگ و هنر هست، یک نیازی گویا احساس میشه. چون ببینید خیلی از عموم مردم وارد عرصه هنر نمیشن، اما بعدها که به هر حال یک زندگی تشکیل میدن وارد جامعه میشن، اون مهندس ما هم تئاتر میبینه، اون تصور بکنین لوله کش هم، او هم یک فیلم سینمایی رو میبینه، راننده محترم تاکسی هم، او هم مثلا میره یک کنسرتی رو به هر حال میشنوه موسیقیش رو. ما برای این که بخوایم این مبانی رو برای این افراد ایجاد بکنیم توی بخش نظام آموزشیمون، آیا باید یک هماندیشی بین این دوتا وزارتخانه صورت بگیره؟ یک مسئله ای رو بفرمایید، یک راهکاری رو که باید چه بکنیم که این موضوع شکل بگیره؟ خیلی کوتاه که وقتمون هم کمه، عذرخواهی.
البته در راستای بحث تعامل و هماندیشی با دستگاه‌های مختلف به خصوص در برنامه‌ریزی برای دوره دوم متوسطه این اتفاق داره میفته و ما همکنون هم خود معاونت آموزش متوسطه تعامل و ارتباط رو با معاونت‌های حوزه آموزشی و فرهنگی وزارت ارشاد داریم و تفاهم نامه‌ای رو هم در همین راستا داریم. ضمن اینکه اصلا ما بعضی از مدارسمون و هنرستان‌هامون تحت عنوان هنرستان وابسته است که بخش تخصصی موضوع هنر توسط خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آموزش داده میشه. ضمن این که در کمیسیون های تخصصی برنامه درسی ما هم بعضن از کارشناسان حوزه هنر که در وزارت ارشاد مشغول هستند داریم استفاده میکنیم. بعضی از کمیسیون ها اصلا با حضور مستقیم نماینده وزارت ارشاد داره برگزار میشه و در برخی از کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی آموزش پرورش که جنبه سیاست‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش رو داره، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داره. ما الان تعدادی از هنرستان‌هامون در سراسر کشور اصلا وابسته به نهاد وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، سازمان تبلیغات هست و آموزش برخی از رشته ها رو خود بزرگواران دارن ارائه میکنن.
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم از حضور محترم تلفنی شما در برنامه زنده هفت اقلیم. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای مهدی کاظمی، معاون آموزش وزارت آموزش و پرورش.
بخندی و بریم، خندیدن و رفتن کار ساده ایه. اون چیزی که مهمه این است که ما اندیشه رو به کار میگیریم. من چشانی دیدم که اومدن گفتن ما کار کردیم گوشتیم کنار. گفتن چرا؟ گفتن سخت بود. سختی رو باید بپذیری. اصلا سختی زیبایی زندگیه. ما داریم سخت زندگی میکنیم، خیال میکنیم ساده زندگی میکنیم. این سختی معنا میده به زندگی ما، مثل تئاتر، مثل هنر نمایش.
شون شاد، یادشون گرامی. هفت اقلیم شنبه تا چهار شنبه همراه شماست. گر در سرت هوای وصال است، حافظا باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. خداحافظ.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلزر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر یک دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلزر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیل،
ملکه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. امیدوارم هر جای این کشور عزیزمون ایران که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه از اون برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام‌کد 30558 در اختیار شما هست. چقدر خوب است که توی این روزهای تابستانی که حالا روزها هم بلندتر هست و وقت ما هم بیشتر هست، بیشتر بپردازیم به کتاب و کتابخانی، به ویژه زمانی که خانواده دور هم هستیم. همکاران خوب و کاربلدم در گروه کتاب سرکار خانم ها نصراللهی وحیدی و همینطور خانم رستمی آماده هستن که شما را دعوت بکنن به کافه کتاب.
کافه کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، به کافه کتاب خوش اومدید. چهارشنبه 22 تیر ماه، یک عصر گرم تابستانه و شوق پذیرایی از شما در خنکای کافه کتاب. حالا احوال شما چطوره؟ با ترافیک و گرما و مشغله های روزمره چه می کنید؟ دعای ما برای شما آرامش و عزت و تندرستیه و با روی باز پذیرای همه شما هستیم در این دور همه عصرانه. خوش اومدید. تا ساعت 19:30 دقیقه با برنامه زنده کافه کتاب از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. خیلی ممنونیم که کافه کتاب رو میشنوید. در دهه امامت و ولایت هستیم. این دهه رو به شما تبریک میگیم و پیشا پیش عید سعید قدیر خم بر همه شما مبارک و فرخنده. رود است علی، پاک و زلال است و روان، کوه است علی که استوار است و گران، من رود ندیدم چنین پا بر جا، من کوه ندیدم چنین در جریان. امیدوارم که روز و روزگارتون با خوشی و تندرستی سپری بشه. در کافه کتاب امروز قرار خبر داشته باشیم، گفتگوهای تلفنی داریم، از برگزاری چند مراسم قراره که بشنویم و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید تا پایان برنامه کافه کتاب. ساعت 18:34 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ، کافه کتاب چهارشنبه ها رو میشنوید.
کافه کتاب.
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، قراری که گفتگو کنم با آقای فتح‌الله فروغی، دبیر محترم انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان. این مراسم روز سه‌شنبه 21 تیر ماه برگزار شده. برای اینکه ببینیم که در این مراسم چه گذشته، گفتگو می‌کنم با آقای فروغی. آقای فروغی، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به کافه کتاب.
سلام عرض میکنم به جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب کافه کتاب. در خدمتتون هستم سرکار خانم.
خب آقای فروغی، ناشرانی که علاقه من بودند به عضویت در انجمن باید چه مراحلی رو طی کردند؟
خدمت شما عرض کنم، همونطور که شما اشاره کردید مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن تشکیل شد.
بله.
برای اینکه بالاترین رکن تصمیم گیر در انجمن ناشران کتاب کودک نوجوان مجمع هست و ورود خروج اعضا در حیطه وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است و تصمیم نهایی رو اعضای مجمع میگیرند. در این مجمع 14 ناشر که دوره ناپیوسته خودشون رو که مدت 2 سال بوده طی کردن به عضویت پیوسته و دائم انجمن ناشران کتاب کودک نوجوان وارد میشن و ما افتخار داریم که در خدمت این اعضا باشیم. توضیح از کنم که این دوستان و این ناشرانی که الان عضو پیوسته میشن به مدت 2 سال بر اساس آیین‌نامه های مربوط عضو ناپیوسته بودن و با انجمن هشت و نشت داشتن، فعالیت کردن، رفت و آمد داشتن، با اهداف انجمن آشنا شدن و در این مجمع اعضای مجمع به انتخاب اونها رأی مثبت دادن.
بله، بعد صلاحیت این اعضا از طریق همین مجمع مشخص میشه جناب فروغی؟
ببینید نگیم صلاحیت، بگیم بایستگی، چون همه ناشران صلاحیت لازم رو دارن ولی بایستگیشون برای ورود به انجمن از طریق یک کمیسیون عضوگیری شکل میگیره، یعنی مدارک خودشون رو، آثاری رو که چاپ کردن به دبیرخونه انجمن ارائه میکنن، کمیسیون عضوگیری از اونها دعوت میکنه، فرمی دارن، پر میکنن، مصاحبه میشوند و علاقمندی اونها به یک کار جمعی و مشارکت در فعالیت های یک NGO مورد سنجش قرار میگیره و اونها به مدت 2 سال به عنوان اعضای ناپیوسته وارد انجمن میشن و بعد از اون هم به صورت پیوسته در میان.
بعد از کارهاشون برای ما بفرمایید که چه کارهایی رو باید انجام بدن؟
هیچ کاری رو نباید انجام بدن. تنها ملاک یا بالاترین ملاک انتخاب عضو برای انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان میزان علاقه‌مندی اونها هست به مشارکت در فعالیت‌های انجمن. یعنی اولین خواسته کمیسیون از اونا اینه که شما به فعالیت‌های انجمن و علاقمندیتون به انجام این فعالیت‌ها باید استمرار ببخشید، در جلسات و نشست‌ها شرکت بکنید و به هر حال گوشه‌ای از فعالیت‌های انجمن رو علاقمند باشن که به عنوان یک عضو صنفی انجام بدن.
خب جناب
بفرمایید.
بله، خب از فعالیت‌های انجمن برامون بفرمایید.
انجمن چند تا کمیسیون داره که فعالیت‌های خودش رو در قالب کمیسیون‌ها انجام میده. یکیش رو که اسم بردم کمیسیون عضوگیری هست که در حقیقت هر چند یک بار تشکیل میشه و دوستانی که در این کمیسیون حضور دارن این بایستگی‌ها رو مورد سنجش قرار میدن، ارزیابی‌ها رو به روز میکنن، تعداد عناوینی که ناشر باید منتشر کرده باشه، ویژگی‌هایی که اون اثر باید داشته باشه رو مورد سنجش قرار میدن. کمیسیون دیگه کمیسیون آموزش هست، فعالیت‌های آموزشی برای ناشران عضو و برای جامعه ناشران کتاب کودک نوجوان رو رهبری و هدایت میکنه. این کمیسیون نشست‌های بسیار زیادی رو داشته در دورانی که کرونا بوده به صورت مجازی و قبل از اون به صورت حضوری. در برنامه‌های آتیش 2 تا پروژه رو دنبال میکنه، آینده یه نشر کتاب کودک نوجوان هست و یکی هم بحث ویرایش متون کودکانه، یعنی در حقیقت افرادی که بایستی کمک بکنن به این که یه متن کودکانه آراسته و پیراسته بشه.
بسیار عالی، به نهایت سپاسگزارم جناب فروغی از توضیحاتی که کامل شما. امیدوارم که انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان موفق باشن، چرا که کودکان و نوجوانان آینده سازان کشورمون هستند و هر چقدر که کودکان و نوجوانان ما گرایششون به مطالعه بیشتر باشه در زندگی فردیشون هم موفق‌تر خواهند بود. اگر صحبتی دارید در خدمتتون هستیم.
خوشحال شدم از اینکه این وقت رو در اختیار انجمن گذاشتید. البته کمیسیون‌ها و کارگروه‌های دیگه‌ای هم هست، یکیش هم کارگروه ترویج مطالعه هست که دنبال می‌کنه ارتقای سطح مطالعه رو به لحاظ کمی و کیفی. انشالله در برنامه‌های دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله. تشکر می‌کنم از همراهیتون. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزانی که دغدغه کتاب و مطالعه و به ویژه پرورش کودکان و نوجوانان و هدایت کردن اونها به سوی مطالعه بیشتر. گفتگو کردم با آقای فتح‌الله فروغی، دبیر انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، درباره برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلمون. بچه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی؟ میگه فسن و یسر و لیسر، او را برای پیمودن راه‌های بهتر آماده میکنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام، کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. شما میتوانید نظرات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. پویش به عشق علی علیه السلام، معاونت صدای رسانه ملی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. بیایید سفره‌دار مولایمان امام علی علیه السلام باشید.
ای نور چشم عقل و جان، بر تخت دل سلطان تویی، چون صد هزاران ماه و خور، بی آسمان تابان تویی، هم کوه و هم صحرا تویی، هم گوهر و دریا تویی، صورت تویی، معنا تویی، پیدا تویی، پنهان تویی.
افزوده شدن بخش مباهله به پنجمین جشنواره نقالی قدیر، استقبال نقالان اهل تسنن از جشنواره. مرشد محسن میرزا علی، دبیر جشنواره نقالان علوی، از افزوده شدن بخش مباهله به پنجمین دوره جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر با توجه به اهمیت این حادثه تاریخی خبر داد. جشنواره در دو بخش، یکی رادیویی و دیگری میدانی، از 24 تا 31 تیر ماه از ساعت 19 در میدان امام حسین علیه السلام تهران برگزار می شود و در روزهای 28 و 29 تیر نیز اجرای میدانی اختصاصی در میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم داشت. در اختتامی بخش رادیویی که 26 تیر ماه خواهد بود، 3 نفر از بزرگان عرصه رسانه و روایتگری تقدیر می شوند. وی با بیان اینکه در این دوره برای نخستین بار بخش مباهله نیز به جشنواره افزوده شده، توضیح داد 20 تومار مباهله تهیه شده که هر نقال شرکت کننده در جشنواره باید حتما یک نقالی با موضوع مباهله نیز انجام دهد. کتاب بیانیه دوم انقلاب اسلامی در پاکستان منتشر شد. کتاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد به زبانهای اردو و انگلیسی منتشر شد. در خراسان رضوی به مناسبت نکوداشت استاد دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، نویسنده و چهره فرهنگی پیشکسوت کشور، همایش از ندوشن تا نیشابور در نیشابور استان خراسان رضوی با سخنرانی جمعی از اساتید و دبیری علمی دکتر جواد محقق نیشابوری، دکتر مهدی نوروز و جمعی از علاقمندان استاد برگزار شد. همایش بین المللی هزاره شیخ احمد جام امروز چهارشنبه 22 تیر ماه آغاز شده و تا 23 تیر ماه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در شهر تربت جام در حال برگزاری است و قرار من گفتگو کنم با جناب آقای دکتر بیت اللهی، مسئول کمیته تبلیغات هزاره جام. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب دکتر بیت اللهی، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر. من هم خسته نباشید، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی از کافه کتاب.
خب جناب بیت الله، حالا هوای این همایش برای ما بفرمایید و محورهای علمی همایش.
عرض کنم خدمت شما که همایش هزاره شیخ جام به واسطه هزارمین سال تولد شیخ الاسلام احمد جامی در واقع قرار بر این بود که برگزار بشه، در سال 99 به واسطه کرونا اتفاق نیفتاد و الان شاهد برگزاری این هستیم با در واقع رویکرد تصوف و عرفان و در واقع 14 اثر مکتوب داره شیخ الاسلام احمد جام که 8 اثر به چاپ رسیده و در همایش مباحثی که خود این عارف نامی قرن 56 در واقع داشته.
بله، خب جناب دکتر بیت اللهی، محورهای علمی همایش بین المللی هزاره شیخ احمد جام رو میشه بهشون اشاره کنید که محورهایی بوده؟
بله، آثار شیخ جام بوده، محورهای در واقع عرفان و تصوف و رد پای این مباحث در آثار شیخ جام و مباحث تأثیر عرفان شیخ جام بر در واقع محیط پیرامونی در شبه قاره هند و مباحثی که در حوزه عرفان بومی ایران زمین مطرح هست.
بله، خب زمانی که همایشی به این شکل به شکل بین المللی برگزار میشه برای بزرگداشت یک عارف عالی قدر، خب با توجه به آثاری که ایشون داشتن یک هدفی رو دنبال میکنه، میشه بگیم که به نوعی پاسداشت زبان فارسی یکی از اهداف این همایش بوده؟
دقیقا میتونیم بگیم که ایشون از عرفاییست که تمام آثارشون در قرن 5 و 6 به فارسی بوده.
بله.
و شاید تنها عارفی باشد که در قرن 5 و 6 که آثار فارسی گو بودن و اتفاقا ایشون اشاراتی داره به تسلطشون به زبان عربی و عمدی در پاسداش زبان فارسی و نگاهداشت زبان فارسی. به همین واسطه کشورهای آسیای میانه بسیار استقبال کردن، تمام کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان مهمان ما هستن.
بله.
و در واقع یک اتحاد زبانی هم به این واسطه به واسطه بزرگداشت شیخ جام در واقع در حال اتفاق افتادن.
از شرکت کنندگان در این همایش برای ما بفرمایید که از چه کشورهایی بودند؟
بله، از 11 کشور در واقع ما مهمان داشتیم، از بنگلادش، از هندوستان، از ترکیه، از قرقیزستان، از ازبکستان، از تاجیکستان، از افغانستان، از پاکستان در واقع مهمان داشتیم و 156 در واقع مقاله به دست ما رسیده که 31 مقاله خارجی.
بسیار عالی. من جایی میخوندم جناب دکتر بیت اللهی که مهمان نوازی و فرهنگ مردم تربت جام میراث شیخ احمد جامه. حالا واقعا این که بزرگ و عارفی در دیاری زندگی کنه، اگر که حتی در قرن چهارم و پنجم باشه، وقتی انسان به اون مکان سفر میکنه و بازدید میکنه از آرامگاه این بزرگان، واقعا انگار که هنوز روح اونها در اونجا حاضر و جاری هستش. اگر صحبتی درباره چندوچون برگزاری همایش دارید که من در خدمتون هستم.
زنده باشید، ممنون از شما. البته ما با توجه به این که قرار بود در واقع هدف گذاری کنیم برای نسل جوان، ما علاوه بر این که این همایش رو در این سطح برگزار کردیم بین المللی، ما در سطح شهرستان نسل جوان دانش آموزان از هر سه مقطع رو در واقع درگیر همایش کردیم، پیش همایش هفته پیش برگزار کردیم و با 5 محور در واقع 370 اثر دانش آموزی آمد و بسیار بسیار خوب بود که ما میخواستیم علاوه بر این که در واقع ما معرفی کنیم حضرت شیخ الاسلام احمد جامی رو به جهان